حال وقتی که مالک یک چیزی هست، ما اگر مالکیت را به اعتبار بکنیم، یعنی در هر جا که مالکیت برای یک چیزی اعتبار شده است، لازمه مالکیت این است که انسان حق هر گونه تصرفی در مملوک خودش دارد. یعنی طبیعت مالکیت اقتضا می کند هر گونه تصرفی را. البته قانون می تواند که از بعضی از تصرفات منع بکند، که اون هم ریشه است که در اسلام چنین چیزی ما داریم، که در مواردی از تصرفاتی که به نظر می رسد طبیعی است که مالک در مال خودش بکند جلو می گیرد، ولی اون یه ریشه دیگری دارد و اون ریشه این است که یک مالکیتی مقدم بر مالکیت این فرد در اسلام اعتبار می شود و اون مالکیت خدا، و در بعض تعبیرات مالکیت عموم است، که مالکیت فرد در درجه بعد قرار گرفته. پس در مواردی مانعی ندارد که به خاطر حقی که عموم دارند جلوی تصرف مالکیت فرد گرفته بشود. حالا وارد این بحث میشه. پس مالک، مادامی که مالک است، حق هر گونه انتفاع و بهره برداری و تصرف و نقل و انتقال را دارد. حتی طبیعت مالکیت اقتضا میکنه که حق اسراف و تبذیر و اعدامش را هم دارد، ولی خب اون جزء چیزیست که جلوش به همون دلیل که عرض کردیم گرفته شد. ولی اگر یک چیزی از ملک انسان خارج شد، صرف این که مالکیت انسان از او سلب شد، حقوقی هم و منافعی هم که تابع مالکیت است قهرن دیگه سلب میشه. مالک از جمله کارهایی که حق دارد انجام بدهد حق نقل و انتقال است. حالا نقل و انتقال به عوض یا به غیر عوض، نقل و انتقال عین یا نقل و انتقال منفعت. نقل و انتقال عین به عوض از قبیل بیع فروختن. این کتاب مال من است، این کتاب را می فروشم به شما در مقابل مثلا پولی. با این عمل منتقل می شود این از ملک من به ملک شما، بعد از این شما مالک هستید نه من. از این ساعت آثار مالکیت برای شما بارست نه برای من، و در مقابل پولی که مال شما هست به من دادید، آثار مالکیت من نسبت به این پول بارست. نقل انتقال عین بدون عوض مثل هبه. من حق دارم که مال خودم رو ببخشم به کسی دیگری، این تملیک است، ولی تملیک به غیر عوض است. بالاخره تملیک است که صرف این که من مال خودم را به غیر تملیک کردم دیگه حقم داشت. بعد از این هرچی که منافعی داشته باشه مال اون متحد می شود نه مال من. از همین لحظه اگر مثلا گوسفند شیرده هست، همینقدر من هبه کردم، در ساعت بعد اگر شیر کرد پستان این، و بلکه وقتی هم پستان شیر داره، خب با همون شیر پستان سن هبه کردم، اگه بعد از این پستان این شیر تولید بکنه، این دیگه در ملک من تولید نشده، در ملک اون شخص تولید شد. تلفش هم جزء آثار مالکیت این است که اگر شیعی ملک من باشه، وقتی که تلف بشود طبیعتش اینه که از خسارتش بر من است که مالک هستم، اگر خود به خود تلف بشه یا خودم تلف کرده باشم. ولی اگر دیگری تلف بکنه، لازمش اینه که او مثل یا قیمت او را زامن. در مسئله منافع هم که میدونید، گاهی وقتا من تملیک میکنم منافع مال خودم را در مقابل عوض، نه این مال را. در اجاره دادن اینجوره دیگه، من در ظرف یک سال خانه خودم رو اجاره میدهم به فلان مبلغ، منا در واقع اجاره برمیگرده به بیع منفعت خانه. اجاره دادن خانه به منزله این اون نیست، به منزله فروختن منافع خانه است به غیر در مقابل یک پول. پس من مالک عین هستم ولی مالک منفعت در مدت یک سال نیستم. چون مالک عین هستم در این حال آثار دیگرش غیر از ملکیت منفعت بر من بارد. آثار دیگرش این است که مثلا این اگر قیمتش ترقی بکنه باز در ملک من ترقی کرده، اگر تلف بشود خود به خود تلف بشود ضررش بر من وارد شده، اگر دیگری این دو تلف بکند ضامن من هست، پولی که باید به من باید بپردازه، دیگری خود مستأجر یا غیر مستأجر بخواد باز. در بعضی از جاها آثار مالکیت اینه که طرف مالک انتفاع می شود نه مالک منفعت، یعنی مالک منافعش نمی شود ولی حق دارد از منفعتی که مال من است او بهره برداری بکند، مثل ودیعه امانت. کسی که به عنوان ودیعه مال ما را از ما می گیرد، لباس ما را از ما امانت می گیرد، او بازم مالک منفعت این ما هستیم، یعنی ما منفعت این را به او تفویض نکردیم که از ملک خودمون خارج کردیم، ولی به او اجازه دادیم و حق دادیم به او که منتفع بشود به این. فلحاظه در باب ودیعه اون کسی که میگیرد مالک منفعت نیست ولی حق انتفاع دارد. یکی از مواردی که انسان یعنی در اعتبارات عرفی مالک حق دارد در مورد مال خودش انجام بدهد قرض دادن است. طبیعت قرض دادن چی اساسا؟ قرض نه بیع است، نه صلح است، نه اجاره است، نه هبه است، نه ودیعه است، خودش یک چیز دیگه است. تعریفی که در باب قرض میکنن گاهی گفتن تملیک به عوض، ولی گفتن درست نیست، تملیک به ضمان است. یعنی آدمی که مال خودش رو به دیگری قرض میدهد با قرض دادن این را از ملک خودش خارج کرده و دیگری را مالک این کرده. در این جهت با بیع و با هبه هیچ فرق نمی کنه. بیع هم تملیک است و اخراج از ملکیت خود و داخل کردن در ملکیت غیر است، هبه هم اخراج از ملکیت خود و داخل کردن در ملکیت غیر است، قرض هم اخراج از ملکیت خود و داخل کردن در ملکیت غیر است. با این تفاوت که در اینجا در معاوضه نیست، به عوضی این مثل به چیزی در ملک من وارد نشده. هبه مطلق هم نیست، در مقابل تملیک به ضمان است، یعنی من از ملک خودم خارج کردم و او را متعهد کردم و ضامن کردم به مثل این اگر مثلی باشد و به قیمت این اگر قیمی باشد. امور مثلی که متشابه هستند مثل پول، مثل گندم، امثال اینها، وقتی که انسان قرض میدهد این عین را به او تملیک کرده، ولی او عهده او در عهده خودش باید که عوض این رو بدهد. یعنی از این ساعت دیگه قرض دهنده مالک این نیست. مالک چیست؟ مالک مثل این است یا قیمت این است که اون مثل و قیمت در ذمه طرف است. طبیعتا همینقدر که این از ملک خارج شد قاعدتا آثار مالکیت هم از او سلب میشه، هم اثر منفیش هم اثر مثبتش. اثر مثبتش این بود که این مالک منافع این بود، یعنی اگر این تولید منفعتی میکرد به وسیله تجارت یا نموی اگر داشت، یا مثل حیوان بود یک نمای متصلی یا منفصلی اگر میداشت مال من بود، به دلیل اینکه این تملیک به غیر شده و غیر مالک است مثل مشتری، مثل متحد، از این ساعت هر چه منفعت داشته باشه، این منفعت مال اون قرض گیرنده است، نه مال قرض دهنده. چون تعجیله که از ملک قرض دهنده خارج شد. از جنبه منفی هم همون جوری که در ده به صرف این که من فروختم اگر او تلف شد ضررش در من نیست، در مشتری، چون از ملک من که در ملک او تلف شده، نه در ملک من. در هبه هم اگر تلف شد ضررش به متحد است، نه به واحد، چون در ملک او تلف شده، نه در ملک من. اینجا هم این فایده، این جهت باز هست. به صرف قرض دادن اگر مال تلف شد ضررش بر مقترض است، نه بر مقرض، چون فرض این از ملک این خارج شد. حالا در باب اجاره، ما به دلیل این که این در ملک صاحب اولی، این حق داره که از منافعش بهره ببره. و وقتی انسان مالک چیزی هست، مالک منافعش هم هست، پس حق داره این را که در ملکشه و اگرم تلف بشود در ملک او تلف شده، استهلاک هم که پیدا می کند و کسر قیمتی هم که پیدا می کند در مال این کسر قیمت پیدا می کند، قهرن منافعی هم که به این تعلق می گیرد، این منافع مال همون مالکه. پس حق دارد اجاره بگیرد و کرایه بگیرد. در قرض علت این که عرض کردیم قرض عظیم است و از نظر مقرض عظیم است و نمیتواند هیچ سود داشته باشه، همین جهت قرض وقتی که من قرض دادم به دلیل اینکه از ملک من خارج شده، او حالا دیگه ملک من نیست که من بخوام سودی از او بگیرم، چون این سود در واقع مثل کرایه اجاره، این در ملک من نیست، مال من نیست که اگر منافعی داشته باشه اون منافعش مال من باشه. همینجوری که در هبه، در آن بعد از هبه کردن، من میتوانم بیام بگم آقا یه سودی هم بیا به من بده، یه اجاره هم بیا به من بده، دیگه قرض که بالاتر از هبه که نیست، من مجانا آقا به تو دادم اینجا، من این را مجانا به تو بخشیدم، تو حاضر هستی یه کرایه از این به من بدی؟ یا خودت میگی بخشیدی، پس بگو نبخشیدم. اگر بخشیدی یعنی از ملک تو خارج شده، اگر از ملک تو خارج شده دیگه باید منافع بیا به من بده، سود به من بده، اجاره بده، دیگه معنی نداره. اجاره دادن سود دادن فرق بر اینه که در ملک تو باقی باشه. عرض دمیگه که قطعا مثل هبت خارج از ملکیت او، ولحاظا نمیتواند انسان یه چیزی را قرض بدهد به دیگری و در حالی که ملک دیگری از او کرایه بگیرد، از او سود بگیرد، همچنان که در هبه نمیتواند، همچنان که در بیع نمیتواند بعد از فروختن دو مرتبه یک کرایه بگیرد، یک منافعی بگیرد. علاوه ظالمانه بودن ربا و غیر طبیعی بودن ربا، من تعجب کردم که در آقای مهندسی که تیرا این باز اشکال میکردن در این قضیه، به نظر من که از جایی شبهی میزدارید. غیر طبیعی بودن ربا و ظالمانه بودن ربا و این که در عمل هم ما میبینیم که رباخار یک وضعی برای خودش به وجود آورده که همش سود میبرد و ضرر نمیبرد، به واسطه همین جنبه غیر طبیعی بودن است. یعنی حالت شترمرغ رو پیدا کرده که اگر بهش بگیم بپر میگه شترم، بهش بگیم بار ببر میگه مرغم. حالا قرض میدهد، بسیار خوب قرض داده، حالا که قرض داده به دست قرض دهنده تلف میشه. وقتی که تلف میشه اگه بهش بگید آقا حالا که تلف شده، بنابراین تلف شده، مال تلف شده، میگه به من که تلف شده، مال من نیست که تلف شده، مال توی تلف شده. پای تلف شدن که میرسد
آثار مالکیت مقترض در اجبار می شود، نه آثار مالکیت مقرض. گفتم شده به من که طلب شده، من به تو قرض دادم، من از تو طلبکارم، من به ذمه تو طلبکارم، من از اون ساعتی که اینه به تو قرض دادم دیگه مال من نیست، مال تو یه طلب شده، از مال تو طلب شده. ولی پای سود منافعی که می شود، نه منفعتی که باید بدی. مال راکه مال از اون جهت که اونی که مال توست یک امریت اعتباری و در ذمه من، اون که جریان نداره در خارج، اونی که جریان دارد همونیست که احیانا طلب میشه، همونیست که استهلاک دارد، همونیست که گاهی سودش زیاد میشود، گاهی سودش کم میشود، این مال من. بنابراین طبیعت قرض با سود گرفتن ناسازگار است، از جور در نمیاد، ضد سود داشتن است و ضد و در واقع فایده ای که یا این در واقع اینجوره که برای قرض دادن، برای قرض حد اکثر فایده ای که در مواردی اگر فایده داشته باشه و از غمزالحسن نبودن خارج بشه، همینه که در این مواردی انسان میبیند که اگر خودش مالک این باشد نمیتونه حفظ بکنه، تلف میشه، این را به کسی به قرض میدهد که خودش نمیتونه نگهداری بکند، که در ذمه او نگهداری بشود، این مال او باشه، اگرم تلف شد بزا از تلف میشه، یا بس او میتونه این را نگهداری کنم، من نمیتونم نگهداری بکنم. این است که طبیعت قرض این است که قرض الحسنه باشد، یعنی قرض بدون سود باشد. قرض دادن که حقیقت تملیک است و مالک بودن غیر، و چون مالک چون غیر مالک است، تلفش هم بر اون غیر است نه بر من، در این حال یه سود مشخص و معینی هم باید از این پول به من بدی، این دوتا با هم دیگر طبیعتا ناسازگار و جور در دنیا. بیمارتر اون مطلب دنباله بحثی بی رسیدیم از این مسائلی که آقای مهندس بازرگان طرح کرده بودن، در میان انواع وام ها، وام به اصطلاح درماندگان را که بیان کردیم و وام امیدواران را برای او را طرح کردیم، رسیدیم به اونی که ایشان تعبیر کردن از اون به وام بستانکاران، اونیست که به صورت حفظه و برات اینها بانک این را انجام میده. یعنی اینجوره، یه کسی مثل که در بازار طبق معمول که هست، یه کسی از کنان جنسی را نسی یعنی یک نفر میتونیشد و از اون حفظه میخرد، مثلا فلان مقدار فلان هزار تومن حفظه از اون میگیرد، این باید سر شتبا باید بپردازه، ولی برای اینکه این پول نقد احتیاج داره، اگر همین هزار تومن که الان 900 تومن بگیره پول نقد، شکل میکنه سود بیشتری میبره، با یک معاملات دیگری پول در گردش باشه در ظرف 6 ماه 200 تومن 300 تومن میکنه سود ببره، بعد این سفتر میرود به بانک و از بانک حالا فرض میکنه یا میفروشه یا قرض میگیره، که الان صورت چرز میکنه، میفروشه یا قرض میگیره 900 تومن و بعد این پول رو به جریان میاندازه. آیا این درسته یا درسته؟ این یک کاریست که هم فقها خواستن راه حل براش پیدا بکنن و هم مثل این که آقای مهندس خواستن براش راه حل پیدا کنن، ولی اینقدر شما قلم انداز مخصوصا این رفلت شنویسی من نتونستم بکنم، ولی خودتون خواهش بکنم بیر بکنه این توضیح بدید. عرض میکنم که راه علی که فقها خواستن پیدا کنن، نخواستن ماهیت قضیه را عوض کنن، خواستن حلیلی که وجود داره و همون واقعیتی که وجود داره درست صورت شرعی بسازن و درست بکنن. این همینی که اصلا این باشه، ولی شکل و صورت شرعی برای این درست بکنن. این اول بار این آقای حیوزرسن و خسروشاهی که تاجر معروف پلنی و خصوصگاهی هایی که حالا خیلی معروف هستن، خودش مرد درخونده ایم هست، این یه چیزی به عنوان تفته و ترغفلی یه رساله کوچیکی دیدون عنوان خودش نهش، اول بار هم برد مشهد به آقای میلانی داد و آقای میلانی این به تأیید کرد. بعدم آقای خویی و دیگران با اندک تصرف این تغییرات خیلی مختصری همون به تأیید کردن. این در واقع تأیید همین عملی است که در بانک صورت میگیرد، منتهی با تغییر ظاهر دادن و تغییر شکل دادن. ما اول این را اساسا باید بررسی بکنیم که این از نظر همون تغییر شکل دادن و تغییر صورت دادن درسته یا درسته. یکی مطلب دیگر راه حل دیگر است که ظاهرا شما دنبال اون راه حل بودید و باید دنبال اون هم بود که نه آقا، مسئله این است که اینجا یک نیازی هست و او این است که یعنی تاجر احتیاج داره به یک نوع کارگشایی، حاضر طلبهای نسیهی دارد، حاضر از مقداری از اون طلبهای خود صرف نظر کند به شرط این دیگه پول نقدی در اختیار او قرار بگیره. ما ببینیم میتونیم با یک کار دیگری، با یک نوع عملی میتونیم یک مؤسسهی مثلا یکی دیگه به وجود بیاریم که همین کار را برای تاجر بکند بدون اون که ماهیت واقعی که همین ماهیتی باشه که با آنها انجام میده. حالا من رساله آقای خسروشاهی را اون قسمت هایش که مربوط هست براتون عرض می کنم که از چه راه حل خواستم براش بدارم. ببینید برای این که این مطلب روشن بشه یه مقدماتی ذکر کردن که ما یه توضیحاتی می دیم. از مقدمات خیلی واضح هست، میگن یه معامله اگر بخواد صورت بگیرد خرید و فروش عوضه این هر دو باید مالیت داشته باشه. خب این شک نداره که اگر یه چیز مالیت نداشته باشه قابل خرید و فروش نیست. مثل این که انسان چیزی رو بفروشه مثلا به یه مقدار هوا، مثلا هوا ارسان مالیت نداره، یا یه چیزایی که ارزش یعنی فایده برای بشر هیچ نداره به واسه خیلی کمی، یا نه چیزی به واسه خیلی فراوانی، یا واسه این که در زندگی هیچ نوع سودی هیچ اثری نمیداره. مسئله دوم که این حرف هایی ایشان در این مسئله مبتنی هست این است که ارزش ها دو نوع ارزش هست، ارزش های واقعی و ارزش های اعتباری، یعنی چیزهایی که علت ارزش داشتنشون و اون مقدار ارزششون اون سودی است و منفعتی است که انسان می‌برد، یا به قول امروزی ها کاری است که روی او صورت گرفته است. توجه کردید؟ مثل همه اشیا گندم اگر ارزش دارد، حالا به تعبیر اینها به واسطه این است که انسان منتفع می شود از گندم. اینا رو میگن ارزش، اینها ارزش واقعی. بعضی چیزها رو میگن ارزششون فقط ارزش قراردادی به اعتباری، قرار دادن که این اینقدر ارزش داشته باشه، واقعا اینقدر ارزش نداره. یک من گندم واقعا ارزش دو من جو را دارد، یک من گندم واقعا ارزش سه من پول را دارد، ولی یه چیزایی که ارزش اعتباریش مثل تمر، ما تمر میدیم 5 تومن، تمر 3 تومن، تمر 2 ریال. تمر این تمر اگر ما واقعیتی که نگاه بکنیم توی کاغذ و توی نقشی او ارزشی نداره اساسا برای بشر، ولی دولت برای او ارزش اعتبار کرده، اعتبار کرده که این معادل 2 ریال باشه، 1 ریال باشه، یا معادل مثلا 5 تومن باشه، معادل 10 تومن باشه. گفتن اسکناس هم از همین قبیل است، پولهای کاغذی ارزش واقعی ندارد و ارزش اعتباری دارد. پس اینها مالیت دارن و مالیتشون مالیت اعتباری. این هم یه مسئله داره. مسئله دیگر اینه ربای معمول که در دنیا به نام ربا خونده می شود، هی مسئله قرض است که کسی قرض بده و یه چیزی در مقابل قرضش بگیره، بیشتر قرض هم در مورد پول البته. ولی در اسلام غیر از ربای قرضی که به شدت حرام شده است، نوع دیگر معامله هم حرام شده، به اسم او هم ربا گذاشته شده. او را میگن ربای معامله نه ربای قرضی. قول این است که جنسی را به مثل خودش خرید و فروش کنن، مثل قرضی گندم بدن گندم بخرن،
اینجا گفتن گندم بدم گندم بخرم به برابرش جایز است، ولی من 100 من گندم بدم و 150 من گندم بخوام بخرم یه قرض بیع است، معامله است، ولی معامله ربوی جایزی حرام است. توجه که این در قدیم که من روی این قضیه مطالعه کردم به نظر خود من آمد اونجا این حریمی برای ربای قرضی، یعنی این به این دلیل حرام شده که جلو ربای قرضی گرفته می شود، یعنی وقتی که ربای معاملی اگر حرام نباشد و قرض فقط حرام باشه همه حیله های ربایی که الان انجام می دن. خب من به جای این که بگم آقا صد من گندم به شما و قرض می دهم که سر سال 150 من گندم بگیرم، بگم صد من گندم به شما می فروشم در مقابل 150 من گندم، به نظر من اینجور آمده که این حکمت حرمت ربای معاملی با این که بابش باب قرض نیست برای اینه که قرض صورت در نیاد همین کاری که شده اتفاقا، یعنی این کاری که به شکلهای دیگر به صورت حیل ربا در آمده شما در چند سال پیش که بحث کردیم خیلی دقیق اصلا از روی مدارک فقهی ثابت کردیم که حیل ربا شرعی نیست و اخیرا هم که شنیدید که بعضی از فقهای بزرگ این روز که در سابق خطا میدادن به این که این حیل ربا درسته صریحا گفتن که ما تجدید نظر کردیم و تمام این حیل ربا اما باطل است. حالا در ربای معاملی در فقه شیعه یک حرفی اختلاف میان فقهای اسلامی در هر مذهبی از مذاهب اهل تسنن هم یه جور نظر است و در میان شیعه هم معروف یه جور نظر است. قول این است آیا ربای معاملی در مطلق است یا است؟ یعنی ربای معاملی که حرام است، ربای قرضی که در مطلق اشیاء حرام است، ربای معاملی در مطلق اشیاء هر دو شیء کاغذ را بخوام به جنس خودش بخوام معامله بکنم حرام است، این میز را بخوام به جنس خودش معامله بکنم حرام است، عرض را بخوام به جنس خودش معامله بکنم حرام است. بعضی ها گفتن بله در مطلق اشیاء، بعضی ها محدودترش کردن، معروف در میان شیعه این است در مکیل و موزون حرام است، یعنی اشیایی که با کیل وزن فروخته می شوند در اینها ربای معاملی جاری است، در غیر اینها ربای معاملی جاری است. البته شک نیست که در بعضی از چیزها ربای معاملی معنی نداره اساسا، مثل عهد مثلا، چون ارزشش به کمیتش ربا رو به کمیت برمیگرده، یه چیزهایی اصلا ارزششون تابع کمیتش نیست، اصلا ارزشش به این نیست که یکی باشه یا دوتا یا سه تا، بس اصلا یه اصلا معادل از ارزشش با ده تا رجوع کردی؟ این چیزهایی که ارزششون تابع کمیتشون نیست در اینجا معنی نداره که ربای معاملی حرام باشه، به داخل نتیجه عصد میده. مثلا چطور؟ ما اگر بگیم که یک عصد را با دو عصد معامله کردن ربا، معنیش اینه کسی که یک عصد میدهد و دو عصد میگیرد ربا خورده، خب بچه هست یک عصد 5000 تومان بیارده و اون دو تا عصد 1000 تومان بیارده، اونی که ربا خورده اون یه عصد گرفته نه اونی که دو عصد گرفته در اینجا. بنابراین این مطلب که ما اونجور که بعضی اهل تسنن گفتن که ما در مطلق اشیا ربای معاملی هست حرف غلط، ولی ما در اثر مطالعه که اون وقت کردیم به این نتیجه رسیدیم که مکیل و موزون هم خصوصیت ندارد، مقدر هم خصوصیت دارد، یعنی قابل تحلیل مقدم کمیت، یعنی اینی هم که در باب مکیل و موزون ائمه تکیه کردن در واقع این که در فقه شیعه آمده و در فقه اهل تسنن همه تفاسیری در یه سلسله روایاتی که از پیغمبر اکرم رسیده، با توجه به اون سلسله روایات که از پیغمبر اکرم در مورد ربای معامله رسیده اگه انسان به اونا توجه کنه بعد روایات شیعه رو ببیند که در مقام توضیح اونها هستن،
مطلب کاملا روشن میشه. به علت اشتباه هم برقیده من این بوده که توجه نکردم به روایات ربدی که در کتب اهل روایت نبدی که در کتب اهل سنته یه روایت را همینجوری مطالعه کردن، بعد رسیدن بیدون که فقط مکیل و موضوع خصوصیت داره. هر مثلا در معدود نیست فقهایی که گفتن که فقط مکیل و موضوع درش رواه هست، اقلا به یه مسئله ای را یه جور فتوا دادن که خب ایجاد اشکال میکنه، یه ایجاد شبهه میکنه. مثلا میگن که اگر من گندم را به گندم بفروشم، صد من گندم را به 150 من 120 من گندم بفروشم، این ربا. اما معدودات اونا که مکیل و موضوع نیستن اینجور میگن. پس من اسکناس که از معدودات من 1000 تومن اسکناس رو بفروشم به 1100 تومن اسکناس، این دیگه ربا نیست. چون معدود این که مکیل و موضوع نیست. توجه کردید؟ اهل این سؤال پیش میگه آقا اون حکمت ربا و فلسفه ربا هر چه باشه چه فرقی میکنه؟ آخه چه فرقی بین مکیل موزون است و میان معدود؟ معدودهای از قبیل عقل که ملاک ارزشش در کمیتش نیست اینجور است، ولی معدودهایی که ارزشش به کمیتش بستگی دارد، توجه کردید چه فرقی میکنه میان مکیل و موزون و میان معدود؟ در این جهت فرق نیست. قرم نتیجه شده اون وقت اینجا که این مثاله نتیجه این شده که در اینجا گفتن که اجناسی که مورد معامله واقع می شود دو قسمت، یا مکیل و موزون است یا مکیل و موزون نیست، و ربای معاملی در مکیل و موزون جایز نیست، در غیر مکیل و موزون جایز است. و مقدم مقدمه هم که اینجا ثابت شد اسکناس خودش مالیت دارد، از خودش میتونه طرف معامله واقعی دارد. اسکناس مثل ورقه سخته نیست، سخته را همه میگن سنده، سخته سنده، ولی اسکناس خودش پوله، خودش پوله. لذا سند سخته را نمیشه خرید و فروش کرد، توجه کردید؟ او کارا بی سنده ولی واشید نمیشه اسکناس نیست. یه مقدمه این که اسکناس خودش مالیت دارد. مقدمه دوم این که در ربای معاملی اختصاص داره به مکیل و موزون، در غیر مکیل و موزون نیست، در معدوداتی هم که ارزشش به کمیتی بستگی دارد ربای معاملی مانعی ندارد. پس خرید و فروش اسکناس بلا مانع اینه نمیقدر نتیجه این میشنم. پس اگر کسی بیاد در مورد حفظا میگیم سبته بر دو قسمت، حالا یه مسئله دیگر رو عرض بکنیم. مسئله دیگه در معامله آیا بیع دین جایز است یا همیشه باید بیع عین باشد؟ یه وقت من عین رو میفروشم این ضبط شده میفروشم، یه وقت دین رو میفروشم، یعنی از شما مثلا یه خروار گندم طلبکارم، یه خروار گندمی که از شما طلبکار هستم و وجود عینی ندارم فقط وجود ذمه‌ای دارد، یه خروار گندمی که در ذمه شما از شما طلب کارم او رو میفروشم به شما، ما نیمازم انسان دین رو خودش بیاد بکنه. منتهاش میگن دین به دین نباید فروخته، دین به عین باید فروخته بشه. یعنی اگر بگم این دین شما رو من میفروشم به دینی که با شما از کسی دیگر دارید، مبادله میان دین ها صورت میگیرم، این را فرمان. حالا ما جاتا بحث ما در باب دین 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 به دین هم نیست، در باب دین دین این مثلا که دانستیم که به دین اشکال نداره نتیجه این میزن. پس در سفته ها مخصوصا سفته های حقیقی، حالا بحث در سفته های حقیقی، در سفته های حقیقی من از شما 1000 تومان طلبکار هستم که در مدت یک سال 6 ماه دیدیم، بعد میام به بانک 1000 تومانی که از شما طلب دارم دینم، این دینم که 1000 تومن است، به 1000 تومن اسکناس از شما طلبکار هستم، نه طلا و نقره، چون طلا و نقره مکیل و موزون است، در اونجا طلا و نقره طلا و مکیل و موزون، من 1000 تومن اسکناس از شما طلبکارم، اسکناس اولا مالیت دارد، ثانیا به دین مانعی ندارد، ثانیا در بیع عددی اگر به زیاده باشه مانعی ندارد، زیاده و نقیص مانی ندارم. پس 1000 تومن طلب خودم را که از شما دارم به شخص ثالث به بانک میفروشم به 900 تومن، پس اشکال ندارم. پس نتیجه این می شود که همون کاری که الان در بان صورت می گیرد شکل شرعی قضیه اینه، چنه دیگه این صورت شرعی این قضیه رو شکل بدن. البته این با یه اشکالی در عمل پیدا می کنه، با اون اینه که بانک حاضر نیست، چون بانک هم جوری که آقای منصور دارم که نمیسته آتون گفتم که این همون ناشی از روش ظالمانه شد، دست بالا و دست زور رو داره همیشه در قضایا، با این که طبیعت معاملات استضا می کنه که خودش در معرض ضرر هم قرار بده، ولی همیشه ضررها رو مخواد متوجه کسی دیگه رو کنه، نمتوجه خودش، و بعد این داره بانک بانک شده دیگه. حاضر نیست که دیگه من فقط میخرم، چون اگر بخرم خب خریدن سوخت و سوزم داره، خب ده ساعت اون مدین در شکست میشه، بانک حاضر نیست که قبول بکنه. بانک خودش رو زیاد میداند که هم به اون رجوع بکنه هم به این رجوع بکنه، با خرید و فروش جور در نمیاد. اگر من در موارد دیگر من اگر دین خودم را که از شما طلب کارم به سوم بفروشم و فردا شما بر شکست بشید، ضرر شو خریدار میکنه دیگه، نه به من، ولی بانک قبول نمیکنه، میگه اگر او نداد یا بر شکست شد من حق داشته بود و افسارم دیگه. و من این دو حال کفار باید کرد، باز ناچارم داره این هم یه راه حلی بود بسازن که همه راه حل ها به نفع بانک تمام میشه، در عین این که من فروختم باز ضمانت میکنم، باز یک ضمانتی هم اینجا باز ذهن بدید، منی که این دین خودم رو به بانک فروختم در این حال ضامن میشوم، ضامن میشوم من در مقابل بانک که اگر او نداد من بدم. تازه خود این اشکال داره، گفتیم در باب زمان در باب بیمه که بحث میکردیم، زمان در فقه اهل تسنن به معنی ذم ذمه به ذمه، یعنی یه چیزی به نفع دائم و طلبکار، یعنی عهده با عهده پهلوی عهده قرار میگیره، یعنی دو نفر متعهد میشن، هم مدیون اولی هم ضامن. در فقه شیعه نه، یه نفر فقط طرف با ضامن به نفع دائم، که این معنا نیست که دو طرف داشته باشه، اگر کسی ضامن شد ذمه منتقل میشود به ضامن. بنابراین اگر اون فروشنده سفته به بانک بگه من ضامنش هستم که اگر او نداد من بدهم، با ضمانت های مصطلح جور در نمیاد، مگر این که بگیم میگم یک نوع تعهد دیگری، نه از باب ضمان گفتن هم یه حرفا برای اینکه کار بانک خوب درست بشه، این هم یه نوع تعهد دیگری، نه از باب ضمان که لازمش انتقال ذمه است و نه از باب ذمه به ذمه که باست، من یک تعهد ابتدایی میکنم، خب المؤمنون این بسیاری من متعهد میشم که اگر فلان کس طلب شما را نداد من برابر با این طلب به شما بپردازم، یه تعهدی است دیگه، یه تعهد مستقل است، ضمانت نیست ولی یه تعهد مستقل. این عرض کنم که در باب سفته های حقیقی، این سفته های حقیقی را به این صورت حل کردن که مبتنیست بر این چند چیز، به ادین اشکال نبسته باشه، به اشکالم ندار، اسکناس خودش مالیت داشته باشه، نه اسکناس هم به منزله سفته باشه، سند باشه، نه اونجوری که بعضی میگن اسکناس به اصطلاح ورقه ایست از دولت، سندیست که دولت داده و در واقع پشت و اونی را که مالیت داره اون پشتوانه است، فقط اینجور میگن که برابر این اسکناس ها در بانک ملی پول طلا پشتوانه وجود دارد و من وقتی که 1000 تومان اسکناس تو جیبم هست، این سند اینه که برابر این من 1000 تومان طلا در بانک ملی دارم، پس برابر خود اسکناس مالیت نداره، اگه خود اسکناس مالیت نداشته باشه مالیت مال اون باشه، باید این صبح حل نکنه. سوم این که در ربای معاملی فقط نکیل و موزون باشد که ربا در او حرام است، در معدودها حرام نیست. از این سه مقدمه بگذاریم و بعد میرسیم به چهارم، بانک هم به این صورت انجام بده، یعنی این که میدهد قرض نباشد، این که میدهد خریدن و اون دین باشد و بعد هم جداگانه اون طرف متعهد بشه، این چه که درست پس تازه بعد از این هم که درست میشه همین کار با هم درست شده ولی صورتی تغییر و اما هفته سوری چی؟ هفته سوری ده که اجرا دیگه نمیشه حل کرد چون راه حل ما بود که بیع دین هست و در هفته سوری اون کسی که سفتر امضا کرده که واقعا که مدیون دین بخواد باشه پس این چجوری؟ این از چرا باید هست؟ این نماد آمدن یک توجیهاتی کردن این راه ها برای خراب دادن که این قضیه درست شد گفتن به این شده در واقع اون کسی که صفحه سوری را امضا می کند مدیون نیست و خودش را مدیون سوری قرار می دهد وکالت می دهد به اون صفحه به اون فروشنده صفحه به اون دائن سوری که با بانک بخواد داره معامله بکند به این وکالت می دهد که از طرف این قرض بگیرد این وکیل در قرض گرفتن توجه کردی و بعد وکیل است که این قرضی که از او میگیرد چون قرض از بان گرفته قهرن نفسی همون ندیم سوری میشه بعد وکیل است که این قرض را به خودش انتقال بدهد یعنی از طرف خودش این را قرض میگیرد سفتهایی که حقیقت ندارد به دوستانه است اگر فروشنده همون کسی سفته رو به ما میده اون سفته ها را وکالتن از طرف سفته دهنده در ذمه سفته دهنده بفروشد و مرج را که میگیرد وکالتن از طرف سفته دهنده برای خود قرض بردارد اشکال رفع میشود بفروشد یعنی چی میگه نمیفهمم سفته ها رو سفته ای که تغییراتی نداره چی رو بفروشه اگر فروشنده اون سفته ها را به کالتن از طرف سفته دهنده در زمین سفته دهنده بفروشد بله نه حجم خود چه تشریح کردن که سفته ها مالیت ندارد سفته های ریالی که در بین مردم معامله میشهد خود سفته ها مالیت نداشته و مورد معامله نیست مورد معامله ریال هاییست که این سفته ها سند اثبات آنها بله این چون تشریح میکنه وجود در نمید مثلا کسی 100,000 ریال به مدت 2 ماه به کسی سفته دوستانه داده که به بانک بفروشه سفته گیرنده وجه سفته را به بانک از طرف سفته دهنده می فروشن به مثلا 9,900 تومان به 99,000 ریال اون وقت همون وجه را برای خود به کالتن قرض برمیدارد خب از اولی که اون سفته دهنده این به بهش میده این چی را که میفروشه؟ بلا؟ خب آنی به چیزی نا خواهد صورت شریف چیز درست کرده یا من نه همی دستی یه بزر به شکل دیگری ذکر کردن که شاید مقصود اونجا همین باشه ولی اونجا واضحه اینجا میگن به این صورت باشه که این در واقع اون مدیون سوری وقتی که سفتر امضا میکنه به این دو وکالت میده یک وکالت برای خرید و فروش اسکناس و یک وکالت برای قرض برداشتن برای خود یعنی اول از اون وکالت میگیرن که برو از بانک برای من 9,900 تومان بخر 10,000 تومان به 10,000 تومان 9,900 تومان بخر به 10,000 تومان مثلا بری مدت 6 ماه توجه کردی؟ پس این پس سفته گیرنده به وکالت از سفته دهنده میرود پول را که از بانک میگیره میخره از بانک تو فرض اینه که گفتیم خرید و فروش اشکال نداره خرید و فروش اشکال نداره بعد که خرید الان مالک 9,900 تومان اون سفته دهنده است که سفته سوری رو امضا کرد وکالت دومی که به این داده این است که تو بعد حق داری از طرف من برای خودت قرض بگیری و قرض میگیری میشه پس بنابراین مدیون سوری مدیون بانک می شود به موجب یک معامله 10,000 تومان و دائن سوری مدیون این مدیون سوری می شود به موجب قرض که گرفتن 9,900 تومان 100 تومان اینجا زمین باقی نمیده. مدیون سوری که حاضر نیست که اون حواله بده دیگه آتو قرض منه برو بده اونجا چون 100 تومان باقی مونه اینجا. ناچار باید اینجور باید بگیم که یعنی اینجور گفتن بعد که موقع سر رسید که شد اون وقت این 9,900 تومان را این دائن سوری به عنوان قرض طلبکارش به حواله طلبکارش میره به بانک میپردازه مثل هر کسی که طلبکارش میره حواله میکنه که به قرضکارش بره بهش بده به طلبکار خودش بهش بده. اون وقت این 100 تومان دیگر این باید به قصد مجانی و به قصد هده مثلا باید که از طرف اون وام دهنده سوری به بانک بپردازه. این دیگه سورا قد بیاره خسر هم این هم باز میبینید مبتنی به این است که در معاملات ردوی مخصوص باشه به مکیل و موضوع و در اصطلاح که مکیل و موضوع نه معامله ردوی اشکال نداره چون اساس باز اینه که این از طرف اون میرود 10,000 تومان به 9,900 تومان میره میخره و اساس دومش باید مالیت خود اسکناسه. اگر اون دو تاره کسی صبح کرد سهرت صبحی سوری هم به این دلیل اصلاح بده. خب این که یه مبدا که از نظر ما حتی وجیه فرعی که هم درست نیست تا چه برسه به این که ماهیت واقعی صحیح بود. حالا از طرف دیگر همین جایی که آقای مهندس بازرگان نوشته شد ولی خب یک احتیاجی هم در خارج وجود داره. اگر جلو همین خرید و فروش و سخت ها رو بگیرن بازار راشد میمانه. این حاجت آیا یه راه دیگری غیر از راه ربا وجود دارد؟ راه حلی و یه کار دیگری که با اون راه ما بتونیم قضیه را حل بکنیم یا نتونیم هیچم نتونستم بکنم خود این کار بازار کسی من ارزم را فقط عرض بکنم راجع به اون نوع چهارم باشل نوع چهارم قرد که وام های قولیدی با سر اصطلاح وام هایی که خدیر که ما چی بود اینجا سرمایه گذاری وام مثل اینکه در وام های سرمایه گذاری اونها را در این رساله ها در مقام حل سر نیامدن ولی خب معلومه دیگه اگر این راه حل ها در اونجا درست باشه خب در اینجا هم درست بگیم. اگه ما خرید فروش اسکناس را اشکال نکنیم خب اینجا به طریق اولا اشکال نمی کنی. یه کسی مثلا یه طرح صنعتی یه طرح کشاورزی داره یه میلیون تومان پول میخواد از بانک قرض بگیره به جای اینکه قرض بگیره برای مثلا سر یک سال این قرض بده میگه من خریدم این یه میلیون تومان از تو خریدم به 1,200,000 تومان که در سر یک سال بیام بدم دیگه از نظر این راه حل سوری فکری بسنم ولی از نظر راه حل عملی و واقعی که واقعش هم اصلا این واقعیت نباشه در این که این واقعیتش ظلم آقایی این بحث نیست. حالا آقای من کثیره ایراد دارم بیا بگم این واقعیتش ظلمه که این واقعیت وجود نداشته باشه. راه حلی هم که ایشان پیشنهاد کردن همینه که جناب بانک هم خودش را در ضررها شریک بکنه با اون سهام بخره شرکت بکنه دو جو مطالبه میکنی که ما با پیشنهاد کردی که باز من درست از رسال که بکنم یا آرسان و خلاصی اینه که از باب مطالبه بیا وارد بشه. این که باند حاضر نیست سام بیاد بخره حاضر نیست به عنوان یک سرمایه داری که خود سرمایه را در جریان عمل قرار داده قرار بده برای اینه که میخواد از خطر ضرر و از خطر تلف سرمایه مسئول بمونه. چرا باید اینجا چرا حله القوم علیه القوم چرا در فایده ها صد درصد شریک باشه حتی جاییم که فایده وجود نداره اون فایده بیاد بداره اما در ضرر شریک نباشه در کسی فایده شریک نباشه. خب به بیاد از این واقعیم که الزامی نیست بکار که از من جنابان باید این منافع خودی که صد درصد بیاد بداره پس بنابراین راه حل دیگری در اینجا وجود داره. حالا خوبه که این جنابانی دیگه جنابان
راحت 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 هم کسی برگاهی یکی از اینجا به دست
بستان کارامو دارا و نوکی آدمه چون آقای شبستری زاده وقتی میگفتن که این ترسیب که بان دو با دو تا امضا سفتر رو قبول میکنه و اگه امضا دهنده اول نداری یا به سراغ دومی و سومی این اصلا صورت معامله هم دوست هم جزه میبرد. اما اگه اینطور نباشه بنده طلبی دارم از آقای دکتر حاریری میارم پیش بانک آقای دکتر حاریری رو مثلا میشناسه که آدم معتبر و حسابی هست. یه بسیار خوب چون پولی که شما دادن یه سال دیگه بازدن من اینو با صدی 12 کم میکنم بدون. اما یه سیستم یه از یه کسی که مشکوکه اعتبار آقای دکتر حاریری نداره دیگه بر این احتمال این هست که نداره 10% 30% احتمال ندادن. پس اینو من با تدریج 17% میخرم که اگه نداد خودم میرم به سراغه. دیگری خیلی نامعتبره احتمالش 50% اینو با 50% میخرم ولی دیگه سوخت و سوز پایونه. اومد برای این که بانک یه راه هم دیرش این بود که بانک بگه بسیار خوب من یه سفتر از تو میخرم ولی اگه اون شخص نداد و وصول پول مستلزم مراجعه به دادگستری و نمیدونم فلان و وکیل و مکیل اینا شد خرجش رو تو بده. من این دو راه حل مستلزم بودم که فکر کنم دو قومی عمل صحیحه. یعنی میگه اگر به این مستلزم یعنی مثلا خانه من میخرم این خانه اگه بعد معلوم شد که مثلا سخرش حالا معلوم میشه به مستور آمد رو دیدیم چکه میکنه و باید آسفالت اینجا رو تجدید کرد به شاخ اون خرج آسفالت بعدی پاید. این قدیم بود هم میخواد این رو بفرم بعد اون خب این وقت اون چیزی میده دیگه همون شبه در باب ربای معاملی این باید خرید فروش اختلاس دیگه بلاخره بعد میگرده به خرید فروش اختلاس و بعد میگرده خرید فروش اختلاس به زیاده و نگه چه اتخال نداره یعنی این بر میگرده به یه سوالی من رو میکردم که چون بعد یه سویده معامل اختلاف بین بهای نقدی و نسبی و زشته شرنج دونه. اگر این شرعاً مجاز باشه نه جنس نقد رو بنده به 10 تومن بفروشم اما همین که نسیه شد بگم 12 تومن اگه این مجازه
شرعاً بنده اون نقد باب اینه که شما برید پول بتونید چه قرار بگیرید یعنی شما از باب این که یه اختیاری مالک داره به طور کلی اختیار داره جنس گرام بفروشه اختیار داره ارزان حالا شما جنس نقد به خود کنم شما مختار هستید که بوری گرام بکشید این به ربا مربوط نیست. معمولا خب جنس نسیه را گرانتر بکشن ولی این رو مدت احتساب نمیشه یعنی واقعش ولی این مدت احتساب
رو مدت نه
اونطوری بیان
بگم
که همین جا
دو سال بدید
ولی از اون نظر چی؟ اگه کسی ببینید مخوام حرف من اینجا اینجا دو مسئله کسید یکی مسئله دایره اختیارات مالی حالا اگر کسی آمد مثلا بگو یک جنسی در قیمت نقدی 100 تومن و قیمت 6 ماه 120 تومن حالا به نقد میفروشه 120 تومن اشکال داره اشکال نداره نقد 120 تومن طرف اصلا گرام پولی گیری یه وقت ما میگیم طبیعتا فروشنده حق نداره که این چیز رو و خریدار هم حق نداره گرام بخره. یه وقت میگیم که حاکم در این اینها حق دارن بعد میاد محدود نرخ معین میکنه. این مسئله دیگر است. مسئله تعیین نرخ را در حضرت امیر در نقد و بلاغه هم کرد که اسعار و تحت نظر دید. اما غیر از اینه که اینا از ابتدا حق ندارن یعنی من حق دارم جنس گرام بخرم شما حق دارم جنس گرام بخرم اگه بفروشید که حرام با اصل مال بباشه این مقدار حدود اختیارات را از بین نبردن. توجه کردید مسئله نسیه که اضافه می شود از اون دایره است. در واقع اون که عملا همیشه گران ها نسیه ها عملا اونجوره ولی از اون بابت. اما اگر همون در واقع بخواد باشه که یعنی بابت مدت کسی بخواد بابت قرض بخواد حساب بکنه اشکال بده. یعنی این معنی اینجا باشه که این رقیب سینه اونی که شما نفر بندید یعنی چه برای اینجوری این را من به تو نقد میفروشم به هزار تومن ولی این نقد را از تو نمیگیرم بعد از شش ماه میگیرم ولی بعد از شش ماه که این نقد را هزار تومن میگیرم هزار دویست تومن میگیرم مخاطب که شما روح نفیه این بیشتر ربا دیده یه قرار اینجا نفیه ها را باید دیدیم رباعت از این جهت دیگیم واقعیتش اینه که این عرض خیمت واقعیش هزار تومن وقتی من ایران میفروشم به نسیه هزار و دویست تومن در واقع ایران من الان فروختم به هزار تومن ولی به هزار تومن فروختم و این هزار تومن را مدت شش ماه در نزد تو میگذارم قرض میگذارم و دویست تومن به اعتبار این که این قرض برای تو باقی میمونه میگیرم
میجرد
نه مجبورت نیست بخیر
ولی که همتر دیدوال این اصلا هم که چند افتان در بیاناتون مسئله واقعیت و ماهیت رو فهمیدن
قبول دارم بله
باید رفت به اون واقعیت داری میگردن یه وقت که بنده اصلا کارم رباخوریه منطقه صورت شرعی درست میکنم و میخوام از راه اون تو سانات زندگی بکنم جنس نقل رو امروز میرم میخرم بعد به اشخاص نسیه میفروشم پولشم میگیرم به این تحصیل یه سودی برم تاجر نیست کارم اینه کارم خیلی مثلا میگفتن یک از این سازندگان اتوبی میگن اصلا بیشتر سودش رو همین بود که سرمایه گذاری کرده بود اونجا اتوبیلا رو نرخای اقساطیش رو خیلی بالا گرفته بود بیش از مثلا 112-120-125 و از اون راه اون مثلا میلیارده
این رو که قبول هم
تاجره من الان یه جنسی رو ساختم خرج کردم و باید پولشو در بیارم منطقه خریدار میگه نسیه من وقتی نسیه اینو بفروشم دو مرتبه ماده اولیه ندارم که بیام از این بسازم خواهد برم خودم با نسیه جنس بخرم خب اونو گروتر میگه یعنی از این خلا نمتی گیره من نمیاد قصدم این نیست که با این نمت واقعا هر تومن حالا معادل است با 110 تومن یک سال دیگه و هیچ من نه زیانی بردم نه تلجمون هم خوزم
نه یه دستره که نبردن که این حرفی آقای مذکره تحره کردن بعضی سرزن او اینه که اوی مسئله جداغانی نیست که در قدیم و مسئله نبوده مسئله تنظر پول تدریجه هست
اون نه خیلی اون مسئله جداغانی چون همیشه هم دیگار ثابتی نداره اون و او اصلا شاید اگر یه زمانی دولت ها اینو قبول بکنن که پایه هم شرعی داشته باشه هم خیلی طبیعی یعنی بیان هم فکران در خیلی معاملات هست دیگه نفع بین المللی میگن این تابع هست به قیمت امروزی مصر و فلان و فلان با اون بالا میرو با هم پایین بیاد همونطور که شاخص زندگی درست کردن اگه شاخص پول معین بکنن بگن 100 تومن سال 1952 معادل است با 130 تومن سال 1953 مثلا منطور دولت این کار نمی کنن که اقرار به خرابی اقتصادشونه بله دیگه ولی به همه میکرد کنن اولا دستی برای شاخه زندگی رو آزار نیست به همه خواسته بگم یه بحران موازی میکرد
خب به همه الان از دخل موازی
نیستی قبول نمی کنی معامله این چیز بخران اشکال داره همون قبضی که من از یه شخصی دارم و باید اون شخص در وقتی شیش ماه بده
از این از در درسته
تا خودتون میدونی با اون
دارم مثلا هم از یه بسیار سوال در بیاد دیگر اصدار کنی کنم
نه خب قبض هم قیمتی داره قبضش اعتباری داره جو خود قبض را بسیشن باید دیگه قبض هم همون اندازه اون
هست نه اون وقت اشکار پیدا میکنم ببینید اینها این که میگن که اسکناس مالیات داره و مثلا قبض مالیت نداره یا سفت مالیت نداره میگم برای اینه این تاویی سند اگر بخواد باشه این فقط دلیل برای شیعی دیگه نه خودش نیست ولی اونی که مالیت داره خودش هست نتیجه این میشه که سند اگر تلف بشه در دست شهر پولش تلف نشده مالش تلف نشده ولی اسکناس اگر در دست روی تلف بشه تلف شده یعنی من اگر از هفتر گیرم هفتر به سیزه اگه این داره خود این سرزی و خودش هست واقعیت داره ولی اسکناس اگه بگیرم این سرزی این داره یه مال من از این داره اون وقت بنابراین این که گفت سند خودش مالیه اون اگه
بیشتر
به دولت ثابت
میکنی نه خودش نه
خودش مالیت نداره برای 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 بر
بعد حالا از این رن نشد و یه راه حل دیگه که خیلی اون بحث شد مسئله همین شرکت‌های تعاونی بعد این خیلی خوبه و شرکت‌های تعاونی ارتباط بعد
این همین رو خواست اتباه چیزی
بعد که بنده وقتی به قانون نگاه کردم دیدم اونجام باز مسئله این سیاست و زور با کار خودش کرده و این شرکت‌های تعاونی اعتبار رو شرکت‌های اعتبار اینه که یه عده‌ای با هم شریک میشن یه پولی میذارن و با هم دیگه هم قرض رب هم میگیرن همش حساب میکنن بعد آخر سال اون رب رو دو مرتبه تقسیم میشن در کلی شرکت ها مثلا شرکت تعاونی فرض کنید در شرکت های تعاونی مثلا کشاورزی یا شرکت های تعاونی معمولی ربی که در اومده یه مقدار به سهامدار میدن یه مقدار هم به خریداران میدن مثلا جناب عالی جزء اعضای این شرکت هستی بیش از بنده که عضو هستم بیشتر خرید کردی بنابراین سودی که حاصل شده مثلا 10 برابر مثلا خرید کردی یه مقدار به خودش ها میدن برمیگرد اما در مورد شرکت های تعاونی وام اینو جلوشو گرفتن که به قرض گیرنده پول برنگرده به سهامدار برگرده از یه طرف محدود کردن که باید تو حتما بهره بگیری و بهره کرد چون تابع قانون
فقط از راه بهره است نه از راه معامله کرد
اون هست به جانه که خود به کنار ولی از این بابر اگر اعضای این شرکت تعاونی اعتبار بیان از این شرکت وام بگیرن این وام باید با سود کن با بهره بعدا تابع اون شورای عالی پول و اعتبار است اون هم قهرن اجازه نخواهد داد که مثلا بانک صادرات 12% بهره بگیره این مثلا 5% بگیره برای اینکه بانک صادرات وحشت خواهد خواهد گفت خیلی تو هم باید همون مثلا 10% 12% اون وقت چون آیداتی خواهد داشت آیداتی میگه باید به سهامدارا برگرده حالا بنده راهن که آشان ممالکی اینجوری نباشه قانون راهنی که اینجوری پیشنهاد کردن این بود که ما یه عده دیگه یه همچین شرکت تعاونی اعتبار درست بکنیم ولی جمعیت مدیره اختیار بدیم که شما سود متعلق به من رو به هر نحوی میدونی مصرف کن خارج از اساسنامه و خارج از او هم تعهد بکنه یا ملزم بشه که بله این سود شما رو من به تناسب وام گیرندگان برمیگردونم به این ترتیب هر کس هر بهره‌ای داده درست معادل مخارج داده و بهره هم نصف پس میشه یعنی تنظیم فلانی فرقی نبوده
عملا
که چرا دیگه بازم بلاخره این بهرست که این بازم بازم بهرمی گردنن بازم این جنوالی با هم میخوایی تجاوزم پاسون حساب میکنن آخر سال میبینیم مثلا فران قد سود بردیم برمیگردیم سود رو من ایت مدیره این اختیار دارم برمیگردنم به وام گیرندگان از این سر دوازه چون شما بیشتر وام گرفتی بیشتر حق خواهید از این سر دوازه مثلا سر هفت سود ها برمیگردنم اون طریقه کجا رفته؟ خرج مغازه و فلان و قبض و مرد و صندوق و مخارج واقعی شده بنابراین من شرکت تعاونی که نماینده سهامداران مختلف هستم رو پولم بهره نبردم اون به صورت تربیت میگن با چه سال دارم این چه چیزی؟
از این همون محامد هم
نه نه اون غیر از این من سه سال میتونه این کسی جنس داری که میشه نه هزار تومن یک ماه هزار تا تومن دو ماه این را سنم اینا حدیث که سیر از رباز هم به دیگر اشکال دارن اون اشکال عدم تعیینه یعنی من وقتی که نشیشم باید مشخص بسه که نه بیانه و اگر هم نسی افراد مشخص باشه که در این مدت یا این مدت این قیمت رو میدیم اما اینکه بگم من الان بهتون میگم تو اگه نقد آوردی این قد میده اگر یک ماه آوردی این قد اگه دو ماه آوردی این قد قسم آوردی خب اون مثلا قسم آوردی یه وقت من شای بطلانش هم ربا نیست من شای بطلانش غرر و عدل تعیون هم که باید تعیون بشه حالا راجب داریم این در یه مورد توریه
اون را دیگه
آقا مورد کاران
تزیدیم از مورد اون مردار با اون
و اون وام این راجبی حال باید جنابانی اما وام به تا سرمایه گذاری وام درآمد کاران این یه صورت داره که خود خارجان همین کار رو میکنن حتی مثلا بانک توسعه صنعتی و اقتصادی که بیشتر سرمایه تماس ها رو میاد و یه مقدار مدولت اون هم این کار رو میکنه در خارج که خیلی معمول تره و اون هست که سهام رو میخواد و در مقابل خرید سهام طبق اساس قانون شرکت یه نماینده فلانی هم میشه که برای صلاح شهری یا اون هم مدار با هیچ اشکال نه اون من یه راه هم دیگران دیشتبر که خودم هم عمل میکنیم وام مشارکتیه یعنی یه شرکت موجودی هم مورد اعتماد و اعتبار هم هست اشخاص که پول دارن و میخوان پولشون کار کنه میدن به اون شرکت اون شرکت هم میگوید به شاه خوب من پول تو رو قاطی میکنم با سرمایه و پولهای سایر سامدارا آخر سال هر قد پول بردن به تناسب مدت و مبلغ هم به سامداران میدم هم به تو میدم حالا اگر تو زیاد بود تو زیاد داری اگر ضرر هم تو ضرر فقط اشتار کنم در تناسب مدت مبلغ که نگیری این صورت میکنم این من در مزاربه اگر پس کنم این مثل اینه که یه عده سرمایه گذاشتن داری مزاربه و یک سال از اینه و بعد در بعد از یک سال یک کسی دیگه یه سرمایه میدازی و پایان سال آینده مثلا تو در حساب کنم چه حساب کنم اگه به این شکل باشه که الان حساب بکنن که سرمایه در چه حالی هست یعنی از سرمایه چقدر هست پس شده یا کسر شده یا اضافه از چقدر اضافه آورده تو با مجموع اضافه در نظر بگیرن اون وقت اینجا این سرمایه جدید بیاد اضافه علاوه بشه بر اونها یه دیگه بدون اشکالی شبهی نداره الان ولی اگر نه الان نامشخص باشه الان معلوم نیست که مثلا این 100 هزار تومان سال گذشته الان 110 هزار تومان شده 120 هزار تومان شده کجا اون داده میشه نه فرق اینه که جلوتر این تاثیر شده جلوتر مثلا اون کار نداریم اول مثلا اول بنده مورد رو خیلی ساده تر میکنم در فروردین 1353 سرمایه و موجودی سرمایه این شرکت مثلا 1 میلیون تومان بوده جناب عالی از هر هزار تومان میدید
همین بس
و در اول فروردین و در اول فروردین 54 پس میدید آخر 54 مثلا این عمل همیشه دو سه ماه تاخیر داره حساب میکنید ما فرض کنید 110 هزار تومان سود بردیم 110 هزار تومان تقسیم میکنیم بعد یه میلیون 100 هزار تومان
این اشکال نداره
بخواه اما حالا آمد جناب عالی نه 6 ماه گذاشتید اینجا این حسابی رو 6 ماه حالا اگه این یه کامپیوتر خیلی منظم قوی داشت که آن به آن حساب میکرد میگفت این 6 ماه شما که از اردیبهشت 53 بوده تا مثلا مرداد افراد مهر فلان در اون 6 ماه ما 150 سود بردیم 105 بردیم اما بعد فلان چون این نمیشه یه مسالمه بیره هم میشه متوسط میگرم میگه بسی نجی جنوالی اگر
خیلی خیلی تنظیم عرض خیلی مختصر بسم الله الرحمن الرحیم اهل الله نبیل و هر رمزه بود از مطالب سودمندی که در این چند جلسه بیان شد به طور کلی استفاده شد که بانک ها این مثل زالو میبینن و هر جهت از معاملاتش مسلمن حرامه و حرامه و حتی اون قسمت پسندازم که سازنن ما فکر میکردیم که کسی پول خشبه ببره در پسنداز سندو پسنداز اونم معلوم شد حرامه برای اینکه قبلا قرار دادیه و میگه آقا من در سال صدیه اینقدر روی پولی شما اینجام اونم حرام هست منو ولی این هر چقدر بخوان پایین و بالا بکنن هیچ راه چاره نیست و حتی یکی از دوستان البته جز انجمن نیست انجمن پزشکان نیست ولی پزشک هست در خارج بسیار متدینه از روی 450 تومن این پول داشت چند سال قبل دو سال قبل و این بوده گفته شد در سپرده مایه ندی و من میگفتم آقا تو این پولی که ماه به ما داره میگه والا بخواهی هرون گفت آقا چه حرامی داره ماهی به میل خودش داره به من میده منم پولم و گفتم پس غیبات یه شاخوگوش کنه داره بنابراین اگه واقعا بخواد یه کار مثبتی انجام بگیره ماشاءالله دو تا جمعیت هستن دو تا انجمن اسلامی پزشکان و انجمن اسلامی مهندسین اینا همینطور بودن. ما مهندس دو جون پیشنهادات مختلف بود دادن. البته یه دست پیشنهادات موقعی خوبه که حکومت اسلامی در دست مسلمان ها باشه و بتوانند تمام اساس کاراشون روی قوانین اسلام برجا بکنند. اون وقت خیلی مفیده. ولی یه پیشنهاد آخری که فرمودن و همون مشارکتی که هست و به عنوان حالا اسمش شرعن بدهد مزاربه، هر کس واقعا پولی داشته باشه از 10 تومن گرفته تا 500 تومن تا 1,000,000 تومن، این پول ها رو اگه بدن در یه شرکتی و این شرکت به این وضع کار کنه، این هم حلاله. و من یه راه گشایی ده تا انشاءالله یه روزی در مملکت ما حکومت اسلامی واقعی برپا بشه. فقط رئیزا برنزی برنزی از نه
سریع تمام بکنیم. من تصور میکنم که این وقت یه مقدماتی رو فراهم کرد که باید یه نتیجه هایی میشد از یه جهت، و شاید اشکال این که این همه مسائل و جنبه های مختلفش تر میشه و باز هم ایجاد شبهه میکنه از اینه که از این بررسی به استنتاج یا استنباط یک اصل مشخص راهنما و معیار و ملاک باشه نرسیدیم. ما و اون اینی که شاید ضمن مباحثات میشه در آورد، ولی آقای مطهری ما اجازه بشیم به صراحت قضیه رو در بیارن که واقعا ربا این که صورت‌های مختلفش یکی میشه، در این صورتش حرامه در اون صورتش حرام هست، یعنی فلسفه اصلی و مبانی اصلی به هر حال اگرم به صراحت در نص ذکر نشده، کار فقیه این است که با شواهد و قرائن و این کنار هم گذاشتن تمام این موارد اصل استخراج کنه که اون اصل میتونه در شرایط متغیر راه نما باشه. تو شرایط اقتصادی اجتماعی مرتب در حال تغییره، بعضی که 14 قرن پیش بوده الان نیست. خانه ها اگه ما بخوایم فقط صورت قضیه که در اون موقع مطرح بوده همون صورت راه نمای حل مسائل امروز قرار بدیم، بخواهی اشکالا بیشیم. خب این چه صورت داره، اون چه صورت داره؟ در حالی اصل مبنی، یعنی مبنای تحریم ربا و اون اصول یا یک یا دو یا هر چند مصلحتی که مبنای تحریم ربا بوده اونو ما استخراج بکنیم یا استنباط بکنیم و ارائه بدیم، در هر شرایطی اون قابل پیاده تر شرایط اقتصادی صنعتی پیشرفته بود یه وضع داره، در یه شرایط زندگی دامپروری قبیله‌ای بود باز قابل استفاده است، در همه جمعه استفاده شد. اون چیزی که به نظر میاد البته این بحثی که خیال داشتیم در جلسات آینده که رو اصول جهانبینی اقتصادی اسلام بحث بشه مطرحش بتفصیل، ولی من فقط اشاره میکنم که به فرق حالا ما از این با توجه به اینکه معامله ربایی یعنی ربایی معاملهی حرام، این جنابالی نمیتونی یه اتومبیل الان بخریم این دست بفروشین اون دست با 100 تومن استفاده، این حرامه. از یه طرف قرض پول بدین ربا بگیرین، حرامه. از یه طرف فرض کنین اجاره رو شما در خونه میگین حلال، چرا یه خونه کالایی رو اجاره بدین؟ ما اگه این شواهد کارنامه ما هم عرضه کنم چرا هم قرار بدین، میشه به طور کلی نتایجی گرفت. اون اینی که اولا باید فرض روش بین کالا و پول. کالا چیه؟ چیزی که روش یه کاری انجام گرفته و تبلور مقدار کاری. من حالا تو فرصتی تفصیل بحث نمی‌کنم. اون جایی که شما یک معامله رو فلسه معامله ربایی رو حرام می‌کنی، ولی نه که بدونی که کاری رو اون کالا انجام بدی، اینا این دست رسیدین به دست دیگه با استفاده فروختی. چرا؟ یعنی کاری انجام ندی. اونجوری که پول قرض می‌گیم اضافه می‌گیریم، شما کاری انجام ندیدین، از حاصل کاری دیگری بردین. اگه همه موارد ما جمع بکنیم که حالا اگر ممکنه رو فقط من استعاره زیاد مطرح خواهم کرد، چون من نمیخوام استدلال کامل بکنم، ما به این نتیجه رسیدیم که اینجا مسئله همون استثماری که از یکی لاغری که از مصلحت‌های اساسی تحریم ربا که کسی حق نداره از قبل کار دیگری بهره‌مند بشه به هر شکل از اشکالش باشه، چه دادن پول باشه و اون کار بکنه و سودی که از اون کار عاید میشه سهمی به من بده، چه کالایی رو من بدم اضافه من بده، گندایی بدم اضافه من بده، دیگری بده یا به من بده، یا اشکال مختلفه دیگه یا سفره یا چیزی دیگه. پول یا سفره اینا اعتباری به اعتبار کاری که کسی انجام داده. من اگر 100 تومن حقوق میگیرم بابت کاری که انجام دادم، این 100 تومن تبلور کار من هست. من حق دارم به اندازه همین مقدار 100 تومن که ارزش کار من بوده جنس خریداری کنم یا استفاده ببرم. یعنی این چون کالا به کالا دیگه عملی نیست، من این روالوار کارم رو به صورت حواله میدن که برم فرض کنم احتیاجات رو مراورده بکنم. برحال این مسئله استثماری مسئله برقیمن که از مبانی قطعی این موضوع هست که میتونه راه نواش هر جا هر نوع معاملی هر نوع رابطه اقتصادی که استثماری داره، یعنی بهره‌کشی از کار دیگری بود،
این میتونیم مشمول ربا قرار بدیم، حالا شکلش فرق کنه. یه مثلا دیگه که اشاره بشه اینجا باز ممکن بود جالب بود بشه اینی که کسی که پول اضافه داره در از مسئله جامعه اسلام داریم بحث میکنیم، وقتی ما جامعه اسلامی در نظر میگیریم جامعه غیر اسلامی میخوایم ببینیم ما در این شرایط چطوری زندگی کنیم، مسئله دیگری. ولی میخوام اصول اسلامی رو در نظر بگیریم، میگه آقا شما اضافه چی دارید همه جا غیر از این توصیف شده، یعنی استنباط از با تمام قرائن و اصول و راهنمای اسلام بشه. اضافه رو میگه چیکار کنیم؟ اسلام شما اضافه درآمد دارید، اگه شما احتیاج به پول دارید خب خرجش میکنید، چرا قرض بدید؟ چرا بدید نمیدونم به دیگری بدید؟ اضافه درآمد دارید الان احتیاجاتتون رو برآورده کردید، خودی کارش بکنید، قرض نمی کنم. این مسئله از اینکه توصیه های اساسی به انفاق اشکالی از انفاق ما بیان در کادر اسلام اگه میخوام بحث بکنیم در نظر بگیریم، اونجاست که شما ممکنه بزنید یه شکلی صابون بدید خدمتی در این زمینه انجام بگیرید به دوری که چشتاش داشته باشید. به هر حال من حالا منظورم اینه که ما به استنباط یک چند اصل باید برسیم و نتیجه اصلا چون اون میتونه این اشکال حل کنه، این مسائلی که راجع به سفته این همه پیش و خم زدن خواستن به زور بسر کنن اینا دیگه قابل بحث حال شد. اگه واقعا مسئله استثمار هست و استثمار در اسلام حرامه، خب دیگه همه چیز میتونه راهنما شه، هر شکلی از اشکال که استثمار درش باشه حرام خواهد بود، منتها یه صورت صورت ربا داشته به اون صورت چیزی شده، صورتهای دیگری ممکنه پیدا بکنه در آینده هم پیدا بکنه.
ببینید آقای مختصر عرض بکنم از کنم که سال بسیار 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 نه خواهد کسی یک جنسی را از این دست بخره و از این دست یک گرام بفروشه یکی این سادگی ها همیشه آدم بخواد بیه که جایزی مشکله، این خیلی زود نمیشه این را وقتی جایزی، البته زود هم نمیشه که جایز هست، حالا این را باید جدا غلا بازن. مسئله دیگه مسئله استثمار که آقای بسر بسر مسئله ربا و استثمار دو مسئله، ممکنه یه چیز استثمار باشه ولی ربا نباشه. حالا اگر یه کسی به زور یه کسی از کنم یه کسی میخوام از اینجا میخوام برم اون سر تو باید من پول بگیری با خود باید توجه کردی دیواری یه کسی رو میکشه و پول رو بهش نمیده، باید استثمار هست ولی در ربا کار نداره.
ربا چیزی از استثمار
نداره؟ نه ببینی ربا به اصطلاح چیز هست که نتیجه ربا البته همونه، یعنی که چیزی را که ظلمه، همین که وقت قرآن میگوید ظلمه یعنی تجاوز به حق دیگری، یعنی اونی را که تو میگری یه حق نیستی بود توجه کردی؟ یعنی نه همون نتیجه ای را میده که استثمار نتیجه رو میده.
ربا ظلم رو بنده به هر ظلمی ربا نیست.
آقای توجه کنم من دو تا مسجد خیلی کوچیک دارم که وقت سنده میگیره، یکی من بخواستم استدلال کنم از آقای متحری که بعد از این بحثی که در چند جلسه راجع به ربا و انواع مختلف معاملات بانکی شده یک نتیجه گیری خصوصا اگر بشه فتوای مشهور فقها رو برای ما توضیح بدن که ما هر کدوم یه استنباطی جداگانه نداشته باشیم و مسئله پسنداز سپرده ثابت حساب جاری و معاملات نقد و نسیه و معاملات سخته حقیقی، حالا سوری شد که تقریبا روشن شد. حالا اگه این جلسه چون وقتی فکر جلسه دیگه اگه بد نیست چون استنباط های خودم ممکنه درست نباشه یا اون چه فهمید و دیگر، اما استدلالی که در مورد مکیل و موزون و در نتیجه اسکناس کردن بعدی میخواستم یه توضیح بدم که اصولا مکیل و موزون رو از معدود جدا کردن به این تصور بوده، خود رایش رو بکنم اصلاً که به این تصور بوده که مکیل و موزون یک جنس کالای یک نواخت و همگنی که فقط وزن و کیل مقدارش رو مشخص میکنه، بنابراین مشخصات مرغوبیت و کیفیت یک نواخته و در معدود معمولا اینجور نیست، در حالی که واقع امرش این استدلال درست نیست. در اون چیزهایی هم که مکیل و موزون هستن بر حسب اینکه چه نوع جنسی باشه و مرغوبیتش تا چه اندازه باشه از یه جنس میتونه یه چیز قیمتش دو برابر جنس دیگه باشه و معدودهایی هستن که معمولا گاهی تبدیل به موزون میشن، مثلا تخم مرغ مدت ها بود تخم مرغ دونه‌ای میفروختن حالا کیلویی میفروشن، با فقط دونه می فروختم، حالا کیلویی می فروشم، بنابراین معدودم قابل تبدیل به موزونه. حالا به معدود حالا می سازن که اینم شبیه به هم دیگه است، صادق نمی سازن. حالا کوکاکولا فرض کن 100 کوکاکولا دیگه به 120 کوکاکولا دیگه این اشکال نداره. بله چیزی که از کارخونه بیرون میاد معمولا یک نواخته. بنابراین اصولا استدلال مکیل و موزون و معدود به نظر من پایه علمی نداره و نباید ملاک قرار بده. مسئله اسکناس هم به نظر من خیلی ساده است. اسکناس اعتباری ارزشش برای اینکه تاریخچه تأسیس بانک ها و ایجاد اسکناس اینو خیلی روشن کرده. ایجاد اسکناس از موقعی شروع شد که سراب ها به جای اینکه پول رو به افرادی که پول رو به امانت تلاشون گذاشته بودن بدن، قبضشون رو چون معتبر بودن به طرف نشون میدادن. مثلا من پولم برای اون فلان صراف بود، صرافم معتبر مشهور بود، 100 تومن داشتم میدادم یه جنس میخریدم، به جای اینکه بیام پلو صراف 100 تومن بگیرم برم به دکون یارو بدم، یارو میشناخت صراف رو بدم این مال امضای اون رو قبول میکرد، میگه قبول دارم 100 تومن، برای اینکه اون خودش هم حسابش میکرد. بعد وقتی بانک ها اومدن جای صراف ها رو گرفتن، شکل قانونی پیدا کرد، شکل حکومتی دولتی، بعد اون قرض ها شده اسکناس پیدا کرد. بنابراین این اسکناس نماینده یک پولی، حالا کار نداریم طلاست یا نقره یا پشتوانه ها ممکنه شیلیزی بشه بشه، ولی در هر حال خود این اسکناس نیست که اعتبار داره. این عیناً چیزه سخته. و اون تفاوتی که آقای مطهری الان با آقای من گذران صحبت میکنن بین سخته و اسکناس هست، به این تصور که اگر سخته پاره بشه اعتبارش نرفته، ولی که اسکناس اگر سوخته بشه از بین رفته، واقعا این نیست. اسکناس هم اگه سوخته بشه و دولت هم بدانه واقعا سوخته و یه اجازه های خاص داشته باشه، حق داره به جای اون اسکناس بهش بده، منطقه اینو که نمی کنه برای اینکه اختلال در اجتماع ایجاد بشه. بنابراین اسکناس در حقیقت همون سخت نماینده یه پولی و فوری، منطقه بنابراین کیش وقت اسکناس ما معامله نمی کنیم، این اشتباه داره. مثلا اسکناس ما معامله میکنیم اسم 4 تا اسکناس و 8 تا اسکناس شو فیسته که معنی این کلام کلامات نمی دونه. و بعد یه چیزی که آخر میخواستم اضافه کنم، مسئله سرمایه گذاری است که اول از بازرگان بهش اشاره کردن که اصولا این معاملات نقد و نسیه خیلی مورد بیزون اشتباه داره، نیست و نمیشه واقعا ازش سرت نظر کرد و بگیم آقا نه نکنم، در حالی که اصلا سرمایه گذاری ها نوع تجارت ها و نوع کسب ها و نوع معاملات تغییر میده. حالا چون بحث مفصل دیگه این مطرح شده کردیم، اول برای خواهش میکنم
اون چه که راجع به مکیل موضوع گفتم، خب همون بود که ما به طور افراره گفتیم فوق ها که این حرف را گفتن مکیل موضوع را فوق ها روی فلسفه هایی را فکر نمی کنن، توجه کردیم فوق ها روی متون اخبار و احادیثی که آمده، از متون اخبار و احادیث از اون ظواهر این چنین استنباط کردن که ربا فقط در مکیل موضوع عرض کنم که ربای معاملی حرام است، در غیر مکیل موضوع هم دید فقا اساس چیز هم دارن تعمد هم دارن که در این گروه مسائل اساسا روی فلسفه ها و یعفا فکر نکنند و بگی آقا چه فرق میکنه میگه از فرق رکنند و ما لصوص این چنین گفتم، ما لصوص پیره بیم. اونی که ما گفتیم که چنین استنباط میکنیم که استنباط از همون نصوصی خودی درش مسامحه به کار رفته، یعنی خود نصوص که مکیر و موزون را آوردن به اعتبار این بوده که در قدیم اون جنسی که به اصطلاح کم میتونسته لاغت در یه سنفش او رو اونا شما گفتی یه جنس ممکنه که مثل دون جور گندم داشته یه مورد توجه هست، ولی لاغت در یک سنفش این جوره، یعنی میشه صورت کلی به حساب گفت یعنی گندم کرمانشاه، توجه کردی؟ همین قد که بشه صورت کلی به حساب پس بنابراین میشه حساب بره روی کمیت، ولی کمیت روی سه نفیه و معدود ما اینجور استنباط کردیم که اون روایات که مسئله معدود را آوردن نه معدوده های از قدیل تخم مرغ، نه معدوده هایی که از قدیل مکیل و موزون هست، یعنی با کمیت قابل تقدیر هست و احیانا تبدیل به مکیل و موزون هم میشن، معدوده های افضلیل عصب و شطور این دور چیزها توجه که اونایی که خودتون هم قبول دارید که اونا رو نمیشه به اصطلاح با کمیت معین کرد، زیاده در اونجا نمیتونم پس حالا بریم در اونجا و از خنم چه یکی بود مثلا
مسئله اسکناس رو خب منم جز عرض کردم، دیدید که من چیز نداشتم به این که حتما مالیت مال خود اسکناس هست. گفتیم که این بنابراین مطلبه، اگر کسی این یه امر اقتصادی هم هست، این دیگه امری که پریز یادش نظر بده، یعنی موضوع این اینکه آیا اسکناس خودش مالیت داره واقعا یا اینکه اسکناس هم به منزله یک سند است و خودش مالکیت نداره، که امر فقهی نیست که فقیه بادرش نظر بده. این امر اصطلاح اقتصادی، یا اگر در واقع و خارج ثابت بشه که این حکم سند رو داره، فقها در به خودشون درد برمیدارن. اما اگر ثابت بشه که نه، حکم یک واقعا به خود این ارزش اومده، مثلا در مسئله تاب من خودم اونجا حاشیه مال آقای میرانی نوشتم، مسئله تاب واقعی من هیچ درست نیست. مسئله تمر، این که میگن تمر خودش مالیت داره، من 2000 تمر که میخرم پس این الان 2000 مالیت داره، نه، این به مسئله رسیدیست برای دولت، که دولتی میخواد این پاکت منو برسونه 2000 میخواد بگیره، وقتی این تمر من اونجا بذارم این رسید پول من اونجا زدم، نه اینکه تمر مالیت داره، رسید او قطعا رسیده، پس بنابراین اون که در اونجا قطعا درست. در اسکناس هم بعید نیستم اون حرف شما درست باشه، توجهش عزیز که اینجوری، یعنی واقعا اگه اینجور باشه که دولت خودش، اگه همینجور شما میگید، یعنی اگر این که عرض کنم که ببینید اونا اینجور میگن، میگن که حالا ببینید شما این سالشی رو حل میکنید، میگن که در مورد اسکناس با سند فرقش اینه، اگر من از شما 1000 تومان طلبکار هستم، راجبید با سندی در دست دارم، سند اگر معدوم بشود، ما در واقع بینی بین الله داریم، سند اگر معدوم بشود هیچ اون واقعیت از بین نمیره، یعنی باز من از شما 1000 تومان طلبکار هستم و زندگی شما مدیونم، ولی شما اگر که اون 1000 تومان را اسکناس به من دادید، به صرف این که شما اسکناس رو به من دادید سند به من ندادید، واقعا شما دین خودت رو پرداختید. از این ساعت اگر این اسکناس مدید، من مدیون، حالا که میبینم با این دلو چشم خودم هم من دیدم که این اسکناسی که من به شما دادم به دست شما از بین رفت، من ذمه خودم رو بری میدونم، دولتم بخواد بده یا نده، حالا شما از بین رفته، یعنی اینجور نیست که من بگم آقا سند بیچاره از بین رفت، من تا به مرتبه 1000 تومان دیگه بیام بدم که بگم خودم که من یقین دارم سر که مجنون من هستم در اینجا، ولی چرا شما در اینجا این کار نمی کنید؟ میدونم میدونم الان که شما بله میدونم آقا، ببینید شما به حساب شما الان من که از شما 1000 تومان طلبکار هستم، معناش این است که 1000 تومان از 1000 تومانی که تو بانک هست مال من است، ولی به عهده شما است که بازی رو بیاد به من بپردازید. شما آمدید با این اسکناس که من پرداختید قبلی که در واقع به من دادید، تو قبل که از بین رفت پول من که از بین نباید بره، که
اجازه من
وقتمون بوده، ولی سه دفعه از آقایون نوبت گرفتن، یکی یک دقیقه نداره، نه باشه بوده.